بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در این بود که اجتماع امر و نهی جایز یا ممتنعه. ما که عقیدمونی شد امتناع، ولی اونایی که قائل به جوازن استدلال اونا رو داریم میخونیم. اون آقای اولی استدلالش این بود که امر و نهی به این صلات در دار قصبی تعلق میگیره ولو متضادینه، ولی چون تعدد جهت داره عیبی نداره. همین نماز در دار قصبی به اعتبار نمازیتش واجب، به اعتبار قصبیتش حرام. خب اونو که رد کردیم. و اما میرزای قمی، میرزای قمی عقیدش اینه که نه، وجوب و حرمت به اون طبیعت تعلق میگیره. وجوب تعلق میگیره به طبیعت الصلات، حرمت تعلق میگیره به طبیعت القصد. پس بنابراین به این فرد تعلق نمیگیره. قائله رو اینجوری حل کرده، گفته قائله وقتی است که بگیم امر و نهی به این تعلق میگیره، ولی نه، امر و نهی به اون طبیعت تعلق میگیره و طبیعت دوتاست. خب طبیعت صلات غیر طبیعت قصبه. ان امر به یه طبیعت تعلق میگیره، نه به یک طبیعت دیگه، که ایشون رد کردن. فرمودن بر فردم که این کارو بکنی با دوتا عنوان درست کردی و تعدد عنوان معنون رو متعدد نمی کنه. یعنی شما اگه اومدی یه عنوان صلاتیت یه عنوان قصبیت درست کردی، ولی اون فعل صادر از مکلف یک چیز بیشتر نی. یعنی با این کاری هم که شما کردین قائله حل نمیشه. دیروز یک کلمه هم اضافه کردن، یعنی آمدن اول گفتن امر و نهی به اون طبیعت تعلق میگیره، بعد کهنه یه نفر سوال میکنه خب اگر امر و نهی به اون طبیعت تعلق میگیره پس این فرد چیه؟ میگه این فرد مقدمه واجب و مقدمه حرامه. این فرد یعنی این صلات در دار قصبی این مقدمه است برای وجود اون طبیعت. این قصد، این صلات در دار قصبی مقدمه وجود اونه. این صلات مقدمه حرمته. پس این فرد یعنی این صلات در دار قصبی مقدمه واجبه، مقدمه حرامه. تا ایره ایشون میگه یه نفر به ایشون اشکال میکنه، میگه چطور شما این حرف رو میزنی؟ خب لازمه این حرف اگر بگیم این مقدمه حرامه، لازمش اینه که ضرر بزنه به صحت نماز. و حالی که ما چند رو پیش خوندیم اون نماز در دار قصبی ان جهلن بالاتفاق صحیحه. اگر شما بیایید بگید این مقدمه حرامه، معناش اینه که دیگه امر و نهی متوجه اینه. وقتی مقدمه حرام شد ضرر میزنه به صحت نماز، با حال اون که ما گفتیم اون نماز صحیحه. ایشون جواب داد نه، لا زیره، ضرر به صحت نمیزنه، البته به شرط عدم انحصار. یعنی اگر منحصر نبود ضرر نمیزنه. بله اگه منحصر بود، یعنی فقط یه دونه زمین بود اونم قصبی بود، اونجا بله، اونجا تضاهم میشه بین مصلحت نماز و مفسده قصد، امر از کار میفته، دلیل قصد فقط باقی میمانه، امر که از کار افتاد بله میشه باطل. ولی اگر منحصر نبود، که منحصر هم نیست، فرد ما همینجاست، یه زمین مباح اون طرفه، یه زمین قصبی این طرفه که امر شارع هست، منتها من به سوء اختیار میام این طرف رو انتخاب میکنم، در اونجا هیچ ضرری به صحت واقع نمیشه. خب ایشون به حرف اولیشون یه ایراد وارد کردن، به این حرف دیروزشون دوتا ایراد وارد میکنن. یکی این که شما اومدی میگی این فرد مقدمه طبیعیه، و حال این که نسبت فرد و طبیعی عینیت، انسان که کلی طبیعیه عین زید است در خارج، زید عین انسان، انسان عین زید، پس نسبت بین فرد و طبیعی عینیت. و حال اون که مقدمه لازمش اثنینیته. وقتی شما میگی این فرد مقدمه است، یعنی اون دیگری ذل مقدمه است. این تعبیر به مقدمه نقطه مقابلش ذل مقدمه است، لازمش اثنینیته. و حال اون که فرد و طبیعی نسبتشون عینیته. این یه اشکال. اشکال دوم این که شما که اومدی میگید این فرد مقدمه اون وجوب و مقدمه اون حرمته، ایشون میفرماد این وقتی مجدیه، یعنی وقتی اجتماع امر و نهی جایز میکنه که کان متعددان، یا یا به تعبیر ایشون لم یکن واحدن. اگه واحد نباشه، اگر متعدد باشه، اونجا مجدیه. یعنی اگر اون مجمع متعدد بود بعده، ولی وقت عرفت دانستی که اون مجمع که همون فعل صادر از مکلفه، اون هم ماهیتن هم وجودن متحده، و وقتی متحد شد همون قائله میاد. پس آقای میرزای قمی با این دوتا مطلبی که نقل کردن نتونستن قائله رو حل بکنن. بریم سراغ ادله دیگه. اینایی که یکی دو روز خوندیم مال صفحه 141 قوانین بود، یعنی از اواخر صفحه 140 و 141. این مطالبی که این دو روزه از ایشون خوندیم و ردشون کردیم مال جلد اول قوانین صفحه 141، ولی صفحه 142 رو اگه نگاه بکنین یه دلیلای دیگه هم نقل شده. 3 تا یا 4 تا میرزای قمی در صفحه 142 غیر از این دلیلایی که خودشون گفتن 3-4 تا دیگه دلیل نقل کردن. بر چی؟ بر جواز اجتماع امر و نهی. بحث گم نشه، ما میگیم ممتنع است امر و نهی. امر و نهی یعنی واجب و حرام. امر همون وجوبه، نهی حرمته. ما میگیم ممتنع است. نمیشه یک نماز در دار قصبی هم واجب باشه هم حرام. این ممتنعه. آقایون جوادی ها میگن نه جایزه، منتها از چه راهی درست میکنن؟ تعدد جهت، ولی یه دونه عمله. اما همین یه دونه عمل از حیث صلاتیت میان میگن وجوب و امر داره، از حیث قصبیت میگن حرامه و نهی داره. حالا میرزای قمی آمده یه دلیل های دیگه هم نقل میکنه، میخواد بگه نه خیر، این حرف خوبیه، یعنی اجتماع امر و نهی جایزه، و الا اگر بخواد جایز نباشه یه مشکلی پیش میاد، اون مشکل درست نیست، پس این حرف درسته. این در واقع اسمش دلیل خلفه. اگه نظر آقایون باشه، یکی دو سال پیش دلیل خلف رو من تعریف کردم. دلیل خلف معناش اینه اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض. نمیدونم یادتون آمد، اگر من یه وقت مطلوب خودم رو اثبات کردم، از چه راهی؟ اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض. به این میگن دلیل خلف. مثلا اینجوری من به شما میگم آقا این مطلب رو از من بپذیر، اگر نپذیری بعد نقیض اینه بپذیری. خب نقیضش که باطله، پس ضدش حقه. ببینی اثبات کردم مطلوبمو از طریق ابطال نقیض. این حرفی که من به شما میزنم بپذیر از من، اگر نپذیری لازمش چیه؟ بعد نقیض این حرفو بپذیری، و اون نقیضش باطله، پس نتیجتاً حرف من حقه. به این میگن دلیل خلف. این به درد همه جا میخوره. خیلی از جاها این دلیل خلف تو رسائل، تو کفایه، جاهای دیگه هستش. این دلیلی که امروز میخوام از قول میرزایی بخونیم کأنه تقریبا دلیل خلفه، ولی ایشون به صورت مقدم و تالی نقل میکنه. ولی یه قدی انسان دقت بکنه همون دلیل خلفش که قبلا صحبت شد. این یک مطلب. مطلب دیگه این که شما میگید چی؟ میرزایی قمی داره به ماها میگه، میگه شماها میگین محاله که اجتماع امر و نهی در شیء واحد، یعنی نمیشه واجب و حرام در یه شیء جمع بشه. چرا؟ برای اینکه متضاده. ایشون میفرماد شما اگر من میکنی اجتماع امر و نهی، میگین این متضاده. اینه وجوب ضد حرمته، حرمت ضد وجوبه. نمیشه متضادین مثل سیاهی و سفیدی. چطور سیاهی و سفیدی یه جا جمع نمیشه؟ شما میگین وجوب و حرمت هم یه جا جمع نمیشه. چرا؟ چون متضادینه، و ما در شریعت خیلی جاها داریم که متضادین با هم جمع شده. شما میگید نمیشه، ما میگیم به قول منطقیین میگن خلاصه امکان یعنی وقوع اخص از امکانه. شما میگین نمیدونیم ممکنه یا نه، من وقوعشو نشونه شما هم میدم. میرزای قمی میفرما ما در شرع و ظواهر شرع داریم یه جاهایی که دو تا از این احکام خمسه جمع شده، چون شما در مقدمه اول گفتین احکام خمسه با هم تضاد دارن، یعنی همونطوری که وجوب و حرمت با هم تضاد داره، خب وجوب و استحباب هم تضاد داره، استحباب و کراهت هم تضاد داره، کراهت و اباحه هم تضاد داره. شما که معتقدین که بین احکام خمسه تضاده و میگید نمیشه یک واجب و حرام یه جا جمع بشه، خب تضاد که منحصر به این دو تا نیست، استحباب و کراهت هم تضاده، و ما در شهر خیلی جاها داریم که متضادین با هم جمع شدن، یعنی یه دونه عمل از یه جهت واجبه، از یه جهت مستحبه، از یه جهت مکروهه، از یه جهت مباحه. خب اینا همه احکام خمسه است، و اونجاها رو با چی حل میکنیم؟ با تعدد جهت. حالا یکیشو مثال بزنیم، نماز در حمام. خب در روایت داره لا تسلف الحمام، نماز در حمام مکروهه. خب ببینید الان اگر من رفتم نمازمو تو حمام خوندم، خب اینجا میگیم چی؟ به اعتبار صلاتیتش واجبه، به اعتبار حمامیتش میشه مکروه. پس الان در این ظاهر شرع که به ما میگه تو حمام نماز نخوان، الان اینجا هم واجبه، اگه نماز واجبم و تو حمام بخونم جمع شده چی؟ وجوب و کراهت. اگه نماز مستحبی تو حمام بخونم چی جمع شده؟ استحباب و کراهت. نماز واجب اگر بخونم تو حمام، وجوب و کراهت با هم جمع شده، به اعتبار اینکه نماز واجبمه واجبه، به اعتباری که تو حمام مکروهه. اگه نماز مستحبی تو حمام خوندم، نافله شبم تو حمام خوندم، به اعتبار صلاتیتش مستحبه، به اعتبار حمامیتش مکروهه. این که شما میگین اجتماع ضده نمیشه، اجتماع امر و نهی نمیشه در یک شیء واحد، چون وجوب و حرام ضدینن. این ضدین که منحصر به این دوتا نی، استحباب و کراهت هم ضدینه، وجوب و استحباب هم ضدینه، اباحه و کراهت هم ضدینه. پس اینا هم نباید باشه، با حالی که هست. ما در ظواهر شرعمون تو فقهمون داریم مواردی که یکیش هم اینجاست که آمده کراهت با استحباب جمع شده، کراهت با وجوب جمع شده. خب راه حلش به چیه؟ راه حلش به تعدد جهته. الان استحباب و کراهت ضدینه، چون خودتون اعتراف کردین، به ما میگه شما خودتون اعتراف کردین که احکام خمسه ضدینه. خب استحباب و کراهت هم ضدینه. اگر اجتماع وجوب و حرام نمیشه به خاطر اینکه ضدینه، پس اجتماع وجوب و کراهت هم نباید بشه به حالی که ضدینه. خب چی اونجا رو حل میکنه؟ تعدد جهت. میگیم از حیث صلاتیت واجبه، از حیث حمامیت مکروهه. همون تعدد جهتی که ارتفاع میکنه ضده رو، مشکل ضده رو حل میکنه. اینجا هم همینه بگیم، بیان بگیم نماز در دار قصبی هم به اعتبار صلاتیتش واجب و به اعتبار قصبیتش حرام. پس خلاصه این دلیل شد بر اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض. یعنی اگر شما نپذیرید، ما میگیم جایزه اجتماع امر و نه، اگر نپذیرید پس بعد منکر اینا بشید بگین اینا دروغه، به حالی که راسته. ما داریم در شرع و شریعت که ضدین جمع شده، حالا که هست پس بعد اینم بپذیری. باید بگی اجتماع ضدین، اجتماع امر و نه مثل اون نماز قصبی جایزه. عنایت بفرمایید. فرقی نمی کنه. احکام هم امر اعتباریه. عرض کردم خب عنایت بفرمایید دیگه. عرض میکنم احکام امر اعتباریه. اگه دقت فلسفی بخوایم بکنی همینطوره. این حرفا فقط در تکوینیاته، ولی فرض اینه که ما دقت فلسفی نباید بکنیم در فقه اصول، دقت عرفی ما باید بکنیم. اونایی که شما میفرمایید دقت فلسفیه. ثم انه قد استدل علل جواز، الجواز الف لام شود از مضاف الیه، یعنی جواز اجتماع امر و نهی استدلال شده. مستدل میرزای قمی صفحه 142، حالا یا خودش قبول داره یا قبول نداره، نقل میکنه میرزای قمی چهار امر، یعنی چهار تا دلیل دیگه ها که البته ایشون ظاهرا دو تاش بیشتر نقل نمیکنه. قد استدل یا قد استدل میرزای قمی علل جواز، یعنی بر جواز اجتماع امر و نهی استدلال کرده به اموری منها. اولین دلیلش اینه که از شدم شبه دلیل خلطه، ولی ایشون به صورت مقدم و تالی میگه انهو زمیرشن لولم یجوز، یجوز یعنی یمکن، لولم یمکن اگر ممکن نباشه، چون ما گفتیم ممکن نیست، ممتنعه، حالا میرزا میخواد بگه جایزه، ممکنه. اگر جایز نباشه اجتماع امر و نهی در شیء واحد، امر یعنی وجود، نهی یعنی حرمت، اگر شما میگی ممکن نیست اجتماع وجوب و حرمت، لازمش چیه؟ این مقدم تالیش چیه؟ لما وقع نظیره فی الشریعه، پس نباید واقع بشه. ما یه نافیه، اگر ممکن نیست اجتماع واجب و حرام، لازمش اون مقدم این تالی، لما وقع نباید واقع بشه نظیر اجتماع امر و نه در شریعت، و حالا که در شریعت واقع شده، حالا که در شریعت واقع شده، پس باید بگیم اجتماع امر و نهی هم جایزه. چرا؟ برای اینکه واجب و حرام هم عین مکروه و مستحبه، همونطوری که اون در شریعت ها و چی تضادشو برطرف میکنه، جهت متعدده. چرا الان نماز در حمام مکروهه؟ خب هم واجبه هم مکروهه، و چی این تضاد رو درست میکنه؟ جهت متعدده، از جهت صلاتیت مستحب، از جهت حمامیت مکروه. اگر شما بگی ممکن نیست اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد، لما وقع نظیره فی الشریعه، پس نباید نظیر وجوب و حرمت، یعنی چی؟ استحباب و کراهت، وجوب و احباب، نباید نظیر این وجوب و حرمت، البته این ضمیرای تثنیه که بعدم میاد به امر و نهی برمیگرده، ولی من همون وجوب و حرمت میگم که راحت تر باشه. با حال اون که قد وقع فی الشریعه، در شریعت واقع شده، جاهایی که متضادن در شیء واحد جمع شده، مثل عبادات مکروهه، مثلا یکی صلات فی مواضعه تهمه، اگر موضع بود میگفتیم موضع تهمت، ولی چون مواضعه اونم تو همه بخونی، تو روایات هم داره اتقو مواضع تو همه، از مواضع تو همه احتراز بکن. مثلا کجا؟ من برم نمازم رو توی مزبله دانی بخونم، خب اینجا الان موضع تهمته، من اگر برم بین کثافات و مزبله ها نماز میخونم، متهمم به اینکه یه آدم لاابالی هستم. خب نکن این کارو که متهم بشین. یا برم نمازم و مثلا تو خانقاه صوفیا بخونم، خب نکن این کارو. اتقو من مواضع تهمه، خلاصه اینجا مواضع تهمته، متهم میشی به اینکه صوفی هستی. اگه بری تو آشغالا نماز بخونی تو کثافت، متهمی به اینکه یه آدم لاابالی هستی. نکن این کار رو، این نماز در موضع تهمت. حالا من رفتم خوندم تو مزبله دونی، رفتم نماز خوندم، به اعتبار که نماز واجبه، به اعتبار که تو مزبله دونی مکروهه، خب شما که میگفتی نمیشه متضادن در یه جا جمع بشه، خب اینم الان متضادینه، چون متضادن که اختصاص به وجوب و حرمت نداره، همه احکام خمسه بینشون تضاد و تنافیه. این یه مورد. و فی الحمام که این که روایات هم داره که لا تصل فی الحمام، حالا اگه من رفتم تو حمام نماز خوندم، این کاری که من درم میکنم به اعتبار صلاتیتش واجب، به اعتبار حمامیتش مکروه. خب ببینید الان در اینجاها اجتماع ضدین شده. چی حل میکنه این ضدین رو؟ تعدد جهت، همون تعدد جهتی که تضاد اینجاها رو حل میکنه، خب تضاد اونجا رو هم حل بکنه. بگیم نماز در دار قصوی به اعتبار صلاتیتش واجب، به اعتبار قصویتش حرام، پس جمع بین متضادین عیبی نداره. اگه تعدد جهت باشه، در اینجاها تعدد جهته، با اینکه جمع متضادین عیبی نداره، ما نهنفی هم که نماز در دار قصوی چون تعدد جهت داره، اونم بعد بگیم عیبی نداره. یعنی این کاری که الان من دارم میکنم، قیام و قعود و رکوع و سجود تو ملک مردم، این کار از حیث این که این عمل من، این حرکات سکون من، چون مصداق صلات واجبه و چون مصداق غصب حرامه، یا صیام در سفر، اگر من در سفر روزه واجب بگیرم، چی جمع شده؟ واجب و مکروه، چون در روایات داره در مسافرت روزه نگیری. خب اگه من در سفر روزه واجب بگیرم، اینجا چی شده؟ جمع بین واجب و مکروه. اگه روزه مستحبی بگیرم در سفر، جمع بین شراحت و استحباب، یعنی خلاصه روزه مستحبی اگه در سفر بگیرم به اعتبار استحباب میشه این عمل مستحب، به اعتبار سفر میشه مکروه. و فی بعض الایام روز عاشورا، من الان روز عاشوراست بیکارم، یه روزه واجبم به گردنمه، میگم خوب امروز که بیکارم روز عاشوراست کاری هم ندارم، اون روزه واجبمو امروز بگیرم. بعد که میگیرم به من میگن آقا روز عاشورا مکروهه، خب میگه چی جمع شده؟ واجب با مکروه. پس ما داریم در شریعتمون مواردی که جمع بین ضدین شده. حالا ضدین میخواد استحباب و کراهت، میخواد اباحه و واجب، میخواد واجب و مستحب. پس بنابراین چرا اینا جایزه؟ اون تعدد جهت قضیهشو حل میکنه. از اون جهت واجب، از این اگه یه جهته بود نمیشد. این تعدد جهت الان این قائله تضاد رو حل میکنه. خب همین تعدد جهت رو بیا در نماز در دار قصبی هم بگو از اون جهت واجب و از اون جهت حرام. خلاصه ملازم است، ملازم است. اگر بگی اینا جایز نیست، اجتماع امر و نهی در نماز در دار قصبی، اونا هم نباید جایز باشه. با حال اون که تالی باطله، یعنی اونا جایزه. حالا که اونا جایزه پس اینم جایزه. چرا اونا جایزه؟ چون تعدد جهت داره. تعدد جهت اون مشکل اجتماع ضدین رو حل میکنه، در اینجا هم تعدد جهت ها مشکل تضاد نی، پس یجوز. پس عقیده میرزای قمی چی شد؟ جازه، یعنی امکنه اجتماع امر و نهی در یک نماز در دار قصبی. حالا ملازمه رو ایشون توضیح میده، این لولم یجوز کذا این ملازمه بود دیگه، حالا میخواد ملازمه رو توضیح بده. بیان ملازمه، لولم یکن تعدد الجهه مجدیان فی امکان اجتماع ما، این مقدم لما جاز این تالی. اگر تعدد جهت مجدی نباشه، فایده نداشته باشه در این جاها، چرا اجتماع ضدین شده؟ چون تعدد جهت داره. اگر تعدد جهت مجدی و مفید نباشه در امکان اجتماع هما، این ضمیرهای تثنیه به امر و نهی برمیگرده که من وجوب و حرام معنا میکنم که راحت تر بشه. تعدد جهت اگر کافی نباشه در امکان اجتماع وجوب و حرمت، لما جازه این تالیه، پس باید جایز نباشه اجتماع حکم این آخره، پس بعد حکمای دیگه هم جایز نباشه، یعنی استحباب و کراهت، یعنی وجوب و کراهت. چون اگر واجب و حرام تضاده، خب واجب و کراهت هم تضاده. ایشون میفرماد اگر، خب اونجا رو چی حل میکنه؟ تعدد جهت. اگر بخواد تعدد جهت در مانه نفی کار راه حل نباشه، پس باید جایز نباشه اجتماع حکمین آخره، کراهت و استحباب، وجوب و استحباب. خب اینا نباید باشه، منحصره به وجوب و حرمت نی، حکمه این آخره، یعنی وجوب و استحباب، وجوب و کراهت، اینا هم نباید جایز باشه فی مورد مع تعدد الجهت، اینا هم با تعدد جهت نباید جایز بشه، باری که جایزه. یعنی در شریعت ما جایزه یکی چیزی هم واجب باشه هم مکروه، هم مستحب باشه هم مکروه. چرا؟ به خاطر تعدد جهت. خب همین تعدد جهتی که مشکل تضاد اینجاها رو حل میکنه، در ما نهنفی هم مشکل تضادش حل میشه. لعدم اختصاص ما، برای اینکه اختصاص نداره اون امر و نهی که از کدام وجوب و حرمت، اختصاص نداره وجوب و حرمت از بین احکام، یعنی از بین احکام که وجوب و حرمت خصوصیتی نداره، بین احکام، احکام یعنی احکام خمسه، شما خودتون اعتراف کردین گفتین احکام خمسه بینشون تضاده، خب اختصاص نداره این وجوب و حرمت، اختصاصی نداره بین احکام خمسه، به ما یوجب الامتناع من التضاد، این من بیان ماست، یعنی بین احکام خمسه این طور نیستش که فقط وجوب و حرمت موجب امتناع بشه، فقط چیزی ایجاب بکنه که اون چیز باعث امتناع بشه، که اون چیز بیان از تضاده. یعنی خلاصه تضاد اختصاص نداره به وجوب و حرمت، نه استحباب و کراهت هم تضاد داره، همونطوری که او تضاد داره اینم تضاد داره. خب تضاد اینجا رو چی حل میکنه؟ تعدد جهتین. همین تعدد جهتین میاد مشکل اونجا رو هم حل میکنه. بداهتا علت عدم اختصاصه. چرا اختصاص نداره وجوب و حرمت به امتناع؟ یعنی ممتنع بودن که مختص به اونانی، بداهتا برای اینکه خیلی بدیهیش، تضاد دوها به عصر ها، هر دوتا ضمیرها به احکام خمسه برمیگرده. عصر یعنی تمام، برای اینکه تمام احکام با هم مزادن، اختصاص نداره مزاده بین وجوب حرام، تضاد ها، همه احکام به تمام ها، یعنی وجوب و کراهت، استحباب و اباحه، تمام احکام خمسه با هم دیگه تضاد داره. و تالی باطلو، تالی کدومه؟ لمجازه. اگر تعدد جهت کافی نباشه لمجازه، این تالیه، اون اولی مقدم، این تالیه. پس باید جایز نباشه اجتماع استحباب و کراهت و تالی باطل، ولی که جایزه. ما در شرع و شریعت داریم که یک دونه عمل به یک جهتی واجبه، به یک جهتی مستحبه، به یک جهتی مکروهه، عیبی نداره. چرا تالی باطله؟ تالی کدومه؟ این که جایز نباشه. جایزه که حکمینی غیر از وجوب حکمن حکمینی دیگه هم جمع بشه، لبقو اجتماع کراهت ول ایجاب اول استحباب فی مثل صلات حمام. اگر شما تو حمام نماز واجب خوندی، اینجا چی جمع شده؟ این نماز شما به اعتبار اینکه وظیفت نماز واجبه، به اعتباری که تو حمام نماز مکروهه. اگه نه نافله خواستی تو حمام بخوانی، به اعتباری که نافله مستحب، پس این نماز شما مستحبه، به اعتباری که تو حمام مکروهه. لذا می فرماد این طور نیستش که فقط اون وجوب و حرمت ضد این باشه، کراهت و استحباب و اینا هم ضد اینن. چرا تالی باطله؟ یعنی میشه حکم اینه غیر وجوب و حرمت هم یه جا جمع بشه، مثل اجتماع کراهت و ایجاب. اگه تو حمام نماز واجب بخونی، اجتماع کراهت و استحباب اگه تو حمام نماز مستحبی بخونی، معلوم شد این دو صورته با اجتماع کراهت و ایجاب اگه تو حمام نماز واجب بخونی، اجتماع کراهت و استحباب اگه تو حمام نماز مستحبی بخونی، به اعتباری که نافله است مستحبه، به اعتباری که تو حمامه این میشه مکروه. یا مثالای دیگه از صیام و فسفر، صیام در سفر، اگه شما در سفر روزه واجب بگیرید چی جمع شده؟ این عمل شما واجبه و مکروهه. اگه روزه مستحب بگیری، این عمل شما مستحبه و مکروهه. ما در سفر روزه واجب داریم؟ بله. اگر یه نفر نتونست قربانی بکنه، اتفاق میافتاده گاهی از اوقات حاجی چون تا قربانی نکنه که از احرام بیرون نمیاد، نشد قربانی بکنه، مانعی پیدا شد نتونست بره منا قربانی بکنه از احرام بیاد بیرون، آیه شریفه میگه چی؟ میفرمان این آدم بعد 10 روز روزه بگیره، ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم، تو سوره بقره همون اواخره، حالا یادم نی کدوم آیه، ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم. پس ما در مسافرت داریم روزه واجب، اون 3 روزی که اون آدمی که نمیتوان قربانی بکنه هنوز در حال احرامه 10 روز روزه بعد بگیره، 3 روزش واجبه در مسافرت بگیره. حالا این آدم به اعتبار اینکه قربانی نتونسته بکنه، این 3 روز روزش واجب، به اعتبار اینکه در سفر مکروه، پس اینجا اجتماع ضد اینه. یا نه استحباب و کراهت در روزه مسافرت، انشاءالله اگه مشرف شدید مدینه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 3 روز روزه بگیریم مستحبه. ولی الان مسافرید و مسافر که نباید روزه بگیره، اما شما در مدینه با اینکه مسافرین، چهارشنبه پنجشنبه جمعه روایت داری 3 روز روزه بگیر. خب ببینی به اعتبار اینکه مسافره این 3 روز روزه مکروهه، به اعتبار اینکه شهر پیغمبره این 3 روز روزه مستحبه. خلاصه مطلب، شما اگر بخواهی منکر اجتماع وجوب و حرمت بشی، تمام اینا رو باید منکر بشی. اینا رو که نمیتونی منکر بشی، پس اونم منکر نشو. ببینی همون دلیل خورد، اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض. لذا ایشون میفرماد پس سیامش هم خوندیم، هم واجب هم مستحب. ببینیم مال حمام که هم واجب بود هم کراهت، هم استحباب هم کراهت. نماز واجب تو حمام اجتماع کراهت و واجب، نماز مستحب تو حمام اجتماع استحباب و کراهت. این همین رو برای صیامم بگو، اگه در مسافرت روزه واجب گرفتی، به اعتبار روزه بودن واجب، به اعتبار سفر بودن مکروه. اگه روزه مستحب گرفتی اون 3 روز، به اعتبار اینکه تو شهر پیغمبر خدا هستی مستحب، ولی به اعتبار اینکه مسافری مکروه، این هم مال اینجا. و فل عاشورا همینجور که اون بالا گفت بعض الایام، عاشورا ولو فل حضر، شما ولو تو شهر خودتی عاشورا اگر بیای وجوب روزه وجوبی بگیری، بگی من یه روز قضا بده کارم، امروزم کاری ندارم، حال خبر نداره که نباید روز عاشورا مکروهه. چون بنی امیه به شکرانه این که غالب شدن و امام حسین سلام الله علیه رو کشتن روزه گرفتن روز عاشورا. خب این نمیدونست، گفت ما امروز بیکاریم، اون یه روز روزه واجبه، اون امروز بگیریم. بعدن فهمید که این کار مکروهه. خب این عملی که این آقا انجام داده به اعتبار این که روزه بده کار بوده واجب، به اعتبار این که روز عاشورا بوده مکروه. یا اگه روز عاشورا روزه مستحبی بگیره، بگه ما امروز روزه مستحبی میگیریم، به احترام بچهای ابی عبدالله غذا و آب نداشتن، ما یه روزه مستحبی. خب اگه مستحبی روزه بگیره، اینجا جمع شده استحباب و کراهت. برای هر کدوم اینها مثالهای متعدد بزنیم. خب و علاوه بریم سراغ یه جایی که چهار صورته از این عبارتی که الان میخوایم بخونیم، چهار صورته. ببینید آقا، نماز واجب، نماز واجب تو مسجد کسی بخونه هم واجبه هم مستحبه، به اعتبار اینکه نمازش واجبه، به اعتبار اینکه مسجد مستحبه. پس الان واجب و مستحب جمع شد. تو مسجد اگه نماز شب بخونه، نافله بخونه، چی جمع شده؟ مستحب با مستحب، چون نافله داره میخونه مستحب، تو مسجد هم داره میخونه مستحب. این دو صورت عنایت کنی، مثال ها تو عبارت بعد در بیاری. اینجایی که الان میخوایم بخونیم چهار صورت میشه. چهار صورت این که نماز واجب و تو مسجد بخونه، جمع شده بین وجوب و استحباب. نماز مستحب و تو مسجد بخونه، جمع شده بین استحباب و استحباب. اینم تضاده، چون این احکام خمسه همه ضد یک دیگرن، نمیشه همین دوتا استحباب داشته باشه. و اما اگه نماز واجب رو تو خونهش بخونه، مثل نوع ماها که نمازمون رو تو خونهمون مثلا میخونی، خب اینجا اجتماع واجبه با اباحه. واجب نمازم دارم تو خونه میخونم، به اعتباری که نماز واجبه، به اعتباری که تو خونم مباهه، نه ملک قصبیه و نه مسجده، مباهه. اینجا الان جمع شده بین وجوب و اباحه. و اما به حساب استحباب و استحباب، استحباب در اونجام اگه نماز مستحبی رو تو خانش خون، اینجا استحباب و اباحه با هم جمع شده. نماز واجب تو خانه بخونه، وجوب و اباحه با هم جمع شده. یعنی این نمازی که خونده به اعتباری که وظیفش واجبه، به اعتبار که تو خونشه، خونه ملکیه، این میشه مباح. اگر مستحب با تو خونش خون، استحباب با اباحه جمع شده. این چهار صورتی که عرض کردم از اینجا در بیاری. ببینید ایشون میفرماد و اجتماع الوجوب عبل استحباب مع الاباحه عبل استحباب. این عبل استحباب دومی رو یه معه بذاریم، مع الاباحه او مع الاستحباب، که با اون استحباب قبلی قاطی نشه. عطف به این مع الاباحه است، یعنی این استحباب دومیه، عطف به اباحه است. چون عطف به اونه، اون معی که سر اونه، سر اینم در بیاریم بنویسیم مع رو، که با اون استحباب اولی قاطی نشه. ایشون میفرماد اجتماع وجوب، استحباب اولی بذارید کنار، اجتماع وجوب مع الاباحه اگر نماز واجب باشه تو خونه بخونه. اجتماع وجوب مع الاباحه، این استحباب رو دارید کنار فعلا. اجتماع وجوب مع الاباحه کجاست؟ نماز واجبمون رو تو خونمون بخونی. این نمازی که ما امروز ظهر تو خونمون میخونی، از جهت اینکه وظیفت واجبه، از جهت اینکه تو خونه خودمونه مباحه. این یک صورت، اجتماع وجوب با اباحه. مثالش چی؟ نماز واجب تو خانه خونده بشه، اجتماع واجب مع الاستحباب. اون مع رو دقت کنی، اجتماع واجب مع الاستحباب، یعنی نماز واجب رو تو مسجد بخونه که واجبه و چون تو مسجد مستحبه. خب حالا بریم سراغ اون استحباب اولی، اجتماع وجوب مع الاستحباب اگر نماز واجب رو تو مسجد بخونه، اما استحباب با استحباب اگر نافلش رو تو مسجد بخونه. کسی که تو مسجد نافله میخونه، خود نافله مستحب، تو مسجدم که مستحب. قرار این چهار صورت رو از این یه خط عبارت در بیاری. این چهار صورت کجاست؟ در مثل صلات فی المسجد، یعنی دو تاش مال صلات فی المسجده، دو تاش مال صلات فی داره. دوتایی که مال مسجده کدومه؟ نماز واجب و تو مسجد بخونه، نماز مستحب تو مسجد بخونه، که در این دوتا اجتماع واجب با استحباب، اجتماع استحباب با استحباب. و اما اون دو صورت دیگه، واجب تو خونش بخونه، واجب و اباحه، نافله تو خونش بخونه، استحباب و اباحه. چهار صورت تصور میشه. اینها خلاصه چی شد؟ آقا استدلال میرزای قمی از راه ابطال نقیض اثبات کرد مطلوبشو. مطلوبش چیه؟ جواد اجتماع امر و نهی. این مطلوبشه. این از چه راهی میخواست ثابت بکنه؟ از راه ابطال اونا. اگر شما بگی این جایز نیست، بعد بگی اونام جایز نیست، و حیث این که اونا جایزه، شما نمیتونی بگی جایز نیست، چون اونا جایزه خب اونام ضدینه، پس بعد اینم جایز باشه. اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض. و اما جواب عرض میکنیم، خب شما تنها به قاضی رفتی میرزای قمی، الان عنایت بفرمین، ما جوابتون رو میدیم، یه جواب اجمالی یه جواب تفصیلی. اما جواب اجمالی، اول کلمه عرض بکنم، این مسلمه، ایشون هم یعنی شیخ انصاری، شیخ انصاری اوائل کتاب قدر صفحه 9-10 اون حدودا نشد نگاه کنم، فقط اونجاها شیخ یه مطلبی داره میفرماد، اگر یک مطلبی با دلیل قطعی 100% ثابت شد، بعد ظواهر کتاب و سنت برخلاف این بود، چیکار باید بکنیم؟ قرآن که نمیشه بدنیم کنار، سنت معتبره که نمیشه بدنیم کنار، چیکار باید بکنیم؟ بعد در اون ظواهر تصرف کنیم. اگر شنیده باشین میگن برهان، برهان قطعی بر ظواهر شرعی مقدمه. این بر همینه، برهان قطعی. حالا همون مثال شیخو بزنیم. شیخ میفرماد اجماع همه شرایع که عالم حادثه، این شیخ نقل میکنه، پس ما دلیل قطعی 100% داریم که این عالم مسبوق به عدمه، حادثه، یه روزی نبوده. حالا اگه یه روایتی مثلا شما پیدا کردی که ظاهرش این بود عالم قدیمه، چیکار باید بکنی؟ اونو باید تصرف کنی. اگه غیر معتبره بذاریش کنار، اگه آیه قرآن روایت معتبره باید تصرف کنی. چرا؟ برای اینکه اون ظهورش در قدمه. اجماع همه شرایط دلیل قطعی بر حدوث عالمه، اون ظهور که نمیتونه با این نص مقاومت بکنه. یا مثال دیگه ای بزنی، تو قرآن هم الان یادم افتاد دو سه تا مثال داره. الان با دلیل قطعی ثابت شده خدا جسمی، کی میتونه بگه خدا جسمی؟ جسمه. با ادله قطعیه، با براهین مسلمه ثابت شده خدای متعال جسمی، با حالی که تو قرآن ما آیاتی داریم که ظهورش در جسمیت خداست. یا عرب بود، خدا روز قیامت میاد، خب جسمه دیگه، ظاهرش که میگه میاد جسمه، ادله قطعیه 100% میگه خدا جسم نی، ظاهر این آیه نمیگه خدا جسمه، ولی ظاهر جا عرب بود خدا میاد، یعنی پس خدا جسمه. الی ربها ناظره، مردم به خدا نظر میکنن، یکی از آیات قرآنه. خب ظاهرش چیه؟ پس خدا یه گوشه ای نشسته، یه جسمیه، مردم دارن به اون جسم نظر میکنن. چیکار میکنی اینجاها رو؟ میدادی کنار؟ قرآنی که نمیشه گذاشت کنار، چیکار کنیم؟ میگیم باید تصرف بکنیم که بسازه با این دلیل قطعی. چیکار میکنیم؟ جا عرب بکنی جا امر و ربه، ظاهرش میگه خدا اومد، چاره ای نداریم این معنایی که ما داریم میکنیم، این معنا خلاف ظاهره که بگیم جا هم چه بکنیم، برای اینکه دلیل قطعی میگه خدا جسم نی. خب این که ظاهرش اینه که خدا جسمه، باید یه تصرفی یه تعبیری درش بکنیم. این همون جمله است که معروفه، یه خودم شاید ظاهره زننده است، که میگن این علما از ظواهر قرآن دست برمی‌دارن، عیبی نداره. اگر با خود قرآن با خود ادیان ثابت شد که خدا جسم نی، این آیه که میگه جا عرب بود باید تصرف بکنیم، اون آیه که میگه مردم به خدا نگاه میکنن باید تصرف کنیم. نگاه میکنن یعنی به رحمت خدا نظر دارن. جا عرب بود یعنی جا امر ربک، نلا ربهم ناظره یعنی نظرشون به رحمت پروردگاره. میدونیم خلاف ظاهره، جا عرب بود خلاف ظاهره، اون معنا الی ربهم ناظره خلافه. اما چه بکنیم؟ برای اینکه دلیل قطعی از خود قرآن داریم، دلیل قطعی از روایات داریم که خدای متعال جسمی، چون اگر جسم باشه محتاجه، مثل ماها میشه. بنابراین ادله قطعیه رو باید مقدم کنیم. ایشو میگه اینجا همینجوره، ما ادله قطعیه آوردیم که اجتماع ممکنی، همون سه مقدمه، ما با ادله قطعیه ثابت کردیم امکان نداره.